الرحمن الرحيم فوض عني إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي پیشگاه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین صلوات تقویم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
موضوع بحث ما این سوالیه که این روزا بیشتر شاید باهاش درگیریم که بالاخره مصلحت اندیشی یا تکلیف مداری. برای این که این مسئله باز بشه باید ابعادش رو با هم گفتگو کنیم. طبیعتاً در مسائل اجتماعی که ما تکلیف رو بهش عمل نکنیم جامعه آسیب میبینه، چون دردمون میاد طبیعتاً دلمون میخواد تکلیف مداری کنیم. ما عرض کردیم که مصلحت اندیشی هم یعنی عمل به مصلحت جامعه اسلامی یا حفظ نظام اسلامی یا حمایت البیضه که در کتب فقهی اومده، این خودش تکلیفه و اگر در مقام تزاحم قرار بگیریم بین دو امر واجب، مثلا دو تا تکلیف، مثلا اونی که اهمه در واقع تکلیف مهم رو اصلا ساقط میکنه. مثالی که زدیم که ساده باشه، مثالی بود که هم هنگام نماز خوندن من یه طفلی مثلا در یه بلندی رفته، حالا کی کمکاری کرده که اون در بلندی رفته یه بحثه، اون که اون بالا هست و در حال سقوطه و این که من الان باید نمازم رو بشکنم با این که واجبه و اون طفل رو نجات بدم، این هم عمل به مصلحت. اون اهمه، این که مهمه، نماز مهمه، ولی اون اهمیتش بیشتره چون دیگه کارش نمیشه کرد. اینجا دیگه در واقع تکلیف مهم اصلا از بین میره، دیگه تکلیف نیست. اصلا من نماز رو ادامه بدم حرامه، تکلیفم نبوده، تکلیفم الان بوده که اون رو نجاتش. نکته مهم اول اینه که اگر مصلحت باشه اصلا خودش تکلیف. اگر ما دردمون میاد که چرا گاهی به مصلحت عمل میشه به تکلیف عمل نمیشه، دردمون میاد از اون کمکاری که صبر کردیم، کمکاری کردیم تا کار به این تزاحم رسید. در هنگام تزاحم یکیشو بیشتر نمیشه عمل کرد. اونجایی که منم هنگام نماز اون بچه که داره میفته اون لحظه کاری نمیشه کرد، یکی دوتا بیشتر نمیتونم انجام بدم. بله میشد من کاری کنم که این اتفاق نیفته یا بعضی کارهایی بکنم که اون اتفاق نیفته. هنگامی که تزاحم رخ داد دیگه کاری از کسی در بر نمیاد. توبیخ واسه اون کسی که اجازه داده این تزاحم پیش بیاد اگر کسی توش مقصره باشه. صورتایی هم داره که کسی توش مقصر نیست. پس نکته اول اینه که مصلحت اگر مصلحت نظام اسلامی یا جامعه مسلمین باشه، اون اصلا خودش تکلیفه. اون تا چند تا نکته رو باید اینجا بهش پرداخت. یکی از اونایی که باید بهش بپردازیم این هست که در سیره اهل بیت اتفاقاتی افتاده که به ما نشون میده یه نکاتی رو ما باید بهش توجه کنیم. چند تاشو عرض میکنم ببینیم. من یه چند جلسه میخوام فقط صورت مسئله روشن بشه. اگه صورت مسئله خوب روشن بشه ما تصمیم گیری درش راحت تر. ما میبینیم در حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه هم شخص اون بزرگوار تمام کارگزاران عثمان رو حد اکثر به جز دو نفر عزل کرد. یعنی تکلیف اینه که کارگزار ظالم سر کار نیاد، غیر صالح سر کار نیاد، تمام کارگزاران رو عزل کرد، حد اکثر دو نفر. حالا میرسیم بهش. در نامه ای هم که به مالک اشتر نوشتم که 53 نامه نهج البلاغه است، اونجا گفتن کارگزاران زلمه را همه را عزل کن، یعنی هم عمل کرده هم دستور بیانی هم صادر کرده، چون سنت روایت یا قول یا فعل یا تقریره، هم قول از امیر المومنین داریم هم فعل داریم، هم عمل امیر المومنین عزل کارگزاران عثمانه، هم قول حضرت. ولی همون امیر المومنین صلوات الله علیه اشعث رو حالا یا کارگزار عثمان هست اختلاف، ابقا میکنه یا اصلا منصوب میکنه به فرمانداری آذربایجان، که مثل آذربایجان امروز و کشور ما و این کشور آذربایجان این منطقه میشه، و یکی هم ابو موسی اشعری رو ابقا میکنه در کوفه. چطور هم میگن مومنی دوتا کار گزارش، یکی اشعث میشه و یکی ابو موسی اشعری؟ چند تا نکته است اینجا. یکیش که شاید عجیب باشه اینه که ابو موسی اشعری رو حضرت نمیخواد ابقا کنه، ولی عده‌ای از بهترین یارانش اصرار میکنه که سردمدارشون مالک اشتر و پافشاری هم میکنن به این اصرار، لذا حضرت هم ابو موسی اشعری رو ابقا میکنه. بعدن که ابو موسی تشتش خلاصه رو میشه، حضرت به مانه کشتن هم دیدی من به خاطر شما او رو ابقا کردم، بعد عزلش میکنم. حضرت برای مونده خواقا یه مختصری من بگم که ابو موسی چی بوده جریانش، بعد ببینیم که مانه کشتن این وسط چیکار میکنه و بعد به بحث جهاد کبیر تبیین برسیم، برسیم به مسئله روز خودمون. حالا اگه رسیدیم اون یکی آذربایجانی هم توضیح میده. ماجرا اینطوره که مردم کوفه به جهت رقابت قبیله‌ای که با حکومت عثمان دارن، حکومت عثمان حکومت عربیت قومی عدنانی حجازی قریشی مزدیه، اینا رو عمدن گفتن، چون شما در اگر بعضی متون تاریخی ببینید هر کدوم اینا رو ممکنه گفته باشه، اینا مزری هن، اینا عدنانی هن، اینا قرشی هن، اینا اموی هن، اینا حجازی هن و ساکنان کوفه همه یمانی هن، اکثریت شد عرب ها اکثریت یمانی هن، با اینکه در کوفه هن. از یمن رفتن تازه اسلام آوردن، یعنی تازه که میگم بعد از پیغمبر معمولا اسلام آوردن، ثوابتشون کمه، فتوحات اسلام دست ایناست، شجاع ان سلحشورن یمانی، خوارج همه یمانی هن، مالک اشتر و حجر بن عدی و اینا همه یمانی هن، ابو موسی اشعری یمانی، اشعری های قوم شیخان قوم یعنی اجداد قومی ها همه یمانی هن، ابو موسی اشعری و اینا هم یمانی، اینا عرب یمن یا قحطانن، اصلا نژادشون فرق داره با اون، یعنی یک رقابت هزار سال قبل از اسلام با هم درگیری داشتن، پایین محله و بالا محله با هم درگیر بودن هزار سال قبل از اسلام. بنی امیه که زمان عثمان سر کار میان، عثمان اول میاد تمام سایر عرب ها رو هم حالا یه ذره برم عقب‌تر، خلیفه دوم که حکومت میرسه خط کشی میکنه، میگه حقوق بیت المال به ایرانی ها ندید، به عرب ها بدید، به حجازی ها بیشتر از قحطانی ها بدید، عرب حجاز حق داره دختر از عرب قحطان و ایرانی بگیره ولی حق نداره دختر بده، عرب قحطان هم دختر به ایرانی نمیده، یعنی اول عرب عدنانیه بعد قحطانی اینجوری، حالا جزئیات دیگه هم داره که خیلی جزئیش نمیده. زمان حکومت خلیفه سوم شدت میگیره، یعنی بعضی از ظواهر که زمان حکومت خلیفه دوم رعایت میشده زمان حکومت خلیفه دوم اون ظواهر هم رعایت نمیشه و رسما بنی امیه میان سر کار، یک یک کارگزاران غیر اموی از اموی ها نصب میشن تا 6 سال که حکومت پایگیر و جاگیر میشه. مثلا امراس میره مصر، معاویه در شام ابقا میشه و همینطور 6 سال که میگذره و حکومت عثمان سر و شکلی به خودش میگیره و مستقر میشه و پا بر جا میشه، خب یه نارضایتی پیدا میشه بین قحطانی ها از همون ابتدای حکومت عثمان که آقا همه کارگزار ما میریم جنگا فتوحات رو ما انجام میدیم، کشور رو میگیریم، استان رو میگیریم، شهر رو میگیریم، استاندارش رو از غیر ما انتخاب میکنیم، خون ماست، عرض کنم که استانداریش رو کسی دیگه میبره. سال ششم که گذشت عثمان یه مرحله پالایش کرد، اموی ها رو هم عزل کرد، فامیلای درجه یک خودش از بنی امیه سر کار آورد. اینجا صدا در اومد، مثلا امرواس رو از مصر عزل کرد، برادر رضایی خودش ابن ابی سر رو برد اونجا، از کوفه عامل رو حذف کرد، اون چند نفر رو فرستاد، آخریش عبدالله ابن عامر پسر دایش بود که 16 سال رو فرستاد. قبلش مثلا ولید ابن عقبه که یه جورایی برادر عثمان محسوب میشد رو برد که اون انرژی زیاد بود و حروم خورده بود و نماز صبح 4 رکعت خوند و داستان شد. چند دفعه عزل و نصب شدن، دیگه آخر کار اصلا پسر دایش فرستاد، 16 سالش بود. کوفه ای که بالای مثلا اقلا 400-500 هزار جمعیت داشت، در کمترین عدد میگن 150 هزار جمعیت داشت، این شهر بزرگ، هم شهر نظامی، شهر استراتژیک. یکی که امویان و از فامیلای درجه خودش، برادرش، پسرخالش، پسردائیش، هرچی دختر پسر مظلوم تو فامیلشون بود، پست گرفت، خلاصه به مظلومین حکومت رسید. دیگه بنی امیه هم علیه عثمان شوریدن، یعنی عثمان تو قحطانی ها که مجاهدان و مثلا سپاه و ارتش اون زمان باشن ناراضی شدن، ترجمه کنید نظامی ها ناراضی، چون اونو می جنگیدن. غیر اموی های از قریش هم ناراضی، چون نه هر قبیله بالاخره یه استانداری داشت، کسی داشت، اینا می که عزل شد. بنی امیه یا از دستش ناراضی شدن، چون گفتن ما رو عزل کرده، پسر خالش و پسر دایش رو گذاشته. معاویه میدونست عنقریب معاویه از شام عزل خواهد شد و مثلا یه فامیل نزدیکتری منصوب میشه. نارضایتی پیش اومد، اون سالهای آخر نارضایتی ها جدی شد، بارها در حضور مردم بعضی اومدن فحاشی کردن نسبت به عثمان، حقوق همسران پیغمبر کم شد، عایشه صداش در اومد، فحش داد به عثمان، هر روز یه چیزی می‌بردن می‌گفتن سنت پیغمبر نابود شد. تو این شرایط بریم کوفه که ابو موسی چجوری اونجا سلطنت پیدا کرد. مالک اشتر که یک شخصیت برجسته‌ای بود، به همراه عمار و چند نفر دیگه جنبشی ایجاد کردن، چون اینا مبارزه میخواستن با عثمان بکنن و یمانی ها خودشون رو تای مظلوم میدونستن دیگه، اینا هیچ وقت حکومت هم نکرده بودن، جنگ ها مال اینا بود، فتوحات مال اینا بود، دردسرا مال اینا بود، حکومت ها واسه فامیلای نزدیک عثمان. اینا آمادگی پیدا کردن که شهر رو تصرف کنن. یه بار که هیئت دولت جلسه داشت، این عبدالله بن عامر از کوفه بلند شد رفت مدینه، یه نشست حکومتی داشتن، مالک اشتر کنترل شهر رو به دست گرفت. قبل از اینم حجر ابن عدی توان این کار رو داشت، بابای این عبیدالله زیاد ملعون که کربلا در واقع مدیریت کرده حادثه کربلا رو، وقتی می اومد هم کوفه دستش بود هم بصره، زیاد ابن عدی. اینقدر فضا قبیله‌ای شده بود، شما ببینید من وقتی عرض میکنم خدمتتون یمنی ها، شما شاید بگید خب یمنی ها رو یمنی به یمنی نداره، انقدر قیمت قبیله چی هستی بالا رفته بود که زیاد ابن ابی فرزند خانواده ایست که زن اون خانواده شوهر داره، یعنی سمیه شوهر داره بابای زیاد. حالا خیلی دختر خوبی نبوده این سمیه خانم، خیلی مهمان نواز بوده یا در خونه باز مثلا بوده، ولی شوهر داشت. وقتی فرزندی توی خونه اینطوری به دنیا بیاد، الولد و الفراش، اون موقع که آزمایش دی ان ای هم نبوده که، یه فرزند ملحق به اون خانواده است. توجه کنیم چی باید به یه نفر، یعنی زیاد ابن ابی ولد شبهه است اصطلاحا. ها یه نفر زمان جاهلیت ادعا کرده که منم بالاخره سلام علیکی کردم، چند نفر خلاصه تو این مضاربه مزایده مثلا شرکت کردن خلاصه سهمی بگیرن. خب ولی او سر جاش برای اینکه ارتقاء مقام پیدا کنه، تبدیل بشه به قریشی اموی که بتونه بعداً پست بگیره، بتونه جایگاه پیدا کنه، قبول کرد دور از محضر شما حرامزاده باشه. یعنی حلالزاده بودن رو، حلالزاده بودن رو داد. قولون بند خدا ماهواره مسخره کرده و گفت این گوشی عمم هم روش، حلالزاده بودن رو داد، کشتار 80,000 شیعی رو هم تعهد کرد که بشه حرامزاده، که چی بشه؟ بشه از بنی امیه، که بشه سردمدار، بشه زیاد ابن ابی سفیان. این که عرض میکنم یمنی و غیر یمن، چون اون موقع اهمیت داشت. وقتی ارتقاء مقام پیدا کرد تو جامعه ای که قبیله حرف اول رو میزنه و اهل کجایی، اهل کدوم قبیله ای، مناسبات رو اونجوری تعریف میکنه. واقعا مسئله قبیله گرایی انقدر بحث عجیبیه که اگر کسی بگه تمام اتفاقات سرد اسلام فقط برای قبیله گرایی بوده، حرف تندی زده، ولی 80% خطا نگفت، در 20% بذارید برای سایر مسائل. من یه وقتی کتاب نویسنده رو خیلی سال پیش، مثلا شاید 22 سال پیش، مثلا راجب سید الشهدا گفته بود که دعواهای قبیله‌ای باعث شد که این مردم بیان امام حسین رو بکشن. من هرچی از دهنم در اومده تو اون کتاب رو دارم، حاشیه اون کتاب هی به نویسنده گفتن، این ناراحت شده من دستش بکرم مثلا امام حسین رو میخواد متهم به قبیله گرایی کنه. ولی بعدها گرچه با اون بزرگوار خیلی بنده هنوز هم اختلاف سلیقه دارم، عرض میکنم که بالای 80% اینطوریه. یعنی اگر اینها منافع قبیلگیشون نبود، همچه غلطی که تو کربلا کردن نمیکردن. منافع قبیلگی باعث شد بعضی اتفاقات بیفته، خیلی مهم. وقتی میگه منافع قبیلگی به درد امروز میخوره نمیخوره، بعد دقیقا همون احزابی که ما داریم، گرایشات سیاسی. شما 100 تا سندم رو کنی از دزدی طرف، او به اونی که میخواد و از فضای فکری و گرایش فکری خودش هست متمایله. حالا هی شما بال میزنی، این همون قبل گراییه دیگه، در دو طرف هم هست. اگر بگن فلانجا ظلمی شده، بلا فاصله سعی میکنه انکار کنه که انه معصوم این نماینده ما، نمیپذیریم چیزی. حتی پایین ترش بیاید، مثلا شما بگی آقا آبیا شیشتایی شدن، بهش بر میخوره. شدن دیگه، ولی بهش بر میخوره. این که بهش بر میخوره همینی که من دقیقا میگم.
نه
بود، آقا شما
آقا
این سرسری میشه، من به شما دیده نمیم، من توبه کردم سوال راست. همینی که خوشش نمیاد راجع به نقطه ضعفش صحبت بشه، همونی که من دقیقا میخوام بگم، منتها توی مثل فوتبال و اینا هم اینقدر اهمیت نداره، به یه شوخی سر افطار میگذره برای ما هم، همچه جای دیگه اگر اینو بگیم ممکن به مشتل اگر هم برسیم. ولی تو مسائل سیاسی، اونجایی که پول هست، اونجایی که قدرت هست، اونجایی که جا به جایی قدرت و ثروت هست، نه. رضا قبیله‌گرایی خیلی بحث مهمیه، از دردهای جامعه ماست. بنده خودم خیلی کم شهرستانمون برمیرم، علت اصلیش همینه، چون هر بار که رفتم دیدم وجه المصالحه رقابت دو تا هیئتم که روی همدیگه رو کم کنم، لذا اونجا امام حسین خبری نبوده هر جا من رفتم، لذا نمیرم معمولا، خیلی کم پیش میام، چون احساس میکنم خدا توش نیست. نه اینکه بگم هیئت های شهرستان خدا توش نیست، اون آدمه رو میخوان، خیلی جاها شاید شانس ما بد بوده، وجه المصالحه قرار بدن که آجا یه کاری کن امشب مهمون میاد بهتره کنی. من نمیدونم که این الان قرار یزید رو بهتره کنم یا اون مثلا هیئت پایین محله رو بهتره کنم، حالا خیلی بالادش نمیشن، مدعیش هم همینطوریه، یه چیزی رو میکنم برات امسال تا بفهمی اون که آوردید مثلا بوخ باید دستش میدادید نمیکنم. همه جا هست، همه جا آسمان یه رنگه. حالا همه جا منظورم اونجا لزومن نیست، منظورم این محله است، این منطقه است، همه جا. این یکی از نقاط ضعف عمده ما در ضعف ربوبیت اینه که خودم همه بیشتر روش کنم، اصلا اصل جاهلیت همه، اصل جاهلیت ضعف در ربوبیته، که من دنبال نیستم که امام حسین کار کنه، من دنبال اینم که این هیئتو کی راه انداخته. به قول یکی از، حالا شوخی کردم دیگه هم بگم، یکی از کسانی که اگر اجازه میداد خیلی در تهران مشهور میشد، انصافا یه آدم عجیب غریبیه، واسه خودش تحفه ایه، ولی خب من یادم دوره جوانی ما این منبر میرفت، مثلا دوربین بود اصلا بلند میشد میرفت، میشنید ضبط میکنن بلند میشد میرفت، عکس میگیرن بلند میشد میرفت، میگفتن یه جلسه داریم 100 نفر میان، 100 نفر پمپ نمیرفت، خیلی فراری بود از شغلم. میگو من یه جا رفتم، خلاصه دهگی بود، دیدم یه آقایی که مثلا جای برادرمون نشسته هر شب میاد جلوتر، مثلا خیلی مثلا به وزن میاد، مثلا من دیدم تا شب چهارم پنجم قبلش اومد چند بار این شبهای خودشو معرفی میکرد، بعد سلام علیکم فرانی هستم، خدا حفظتون کنه، برقرار باشید، ایادکم الله. بعد دیدم هی میاد جلوتر، دوباره تو جلسه هی اشاره میکنه که مثلا من فلانی هستم. آقا آلزایمر که نداریم، حال مثلا این همه آقایون هستن. تا اینکه شب پنجم به من گفتش که جلو در که ما خدا به نمون توفیق داده که از ثلث پدرمون این مجلس رو اداره میکنیم، خدا انشالله قبول. اون میگفت، خودش میگفت من نگرفتم این چی میگه، اونم عصبانه بود، چرا من دوزاری مثلا دیر میاد نمیفته اصلا. دوباره میگفتش که اومد همون شب پنجم جلوتر دیگه زانوه منو گرفته بود، من ترسیدم که مثلا اینجا اتفاق نیفته، میکنم اون جمع کردم من یه اون شب هم گذشت، شب شیشم اومد جلو در با عصبانیت با فلانی هستن. گفتم خب پدر جان فهمیدن حافظم بد نیست، خب اینو بگو بقیه هم بدونن. گفت من تازه فهمیدم این چی داره میگه. گفتم که حالا ببینیم چی میشه، ما فکر نمیدیم، گفتم بالاخره ما وعده دادیم. این ابروهاش یکی بالا یکی پایین انداخته بود، خودش هم رنگی در میگرد، اون حاله جلوی ما نشسته بود هر لحظه منتظر که هیچ ساعت رو نگاه میکرد، یعنی داره میگذره بگو دیگه، ما هیچی نگفتیم. و شب شیشم رفتم پایین دیدم ماشین نیمد، هرچی بایستم دیدم ماشین نیمد، و خلاصه تاکسی گرفتیم رفتیم، زنگ زدن که جلسه تعطیله. یعنی تو که اینقدر نمیفهمی که منو نمیشناسی مثلا جلسه نمیخواد بشه. بله، یا یکی دیگه از رفقای ما بنده خدا شمالی بود، یه هیئتی دعوتش کردن تو تهران، گفتم حاجی لهجتون کمه، اونا آذری بودن، گفتم خواخه من شمالی هم مثلا لهجه مثلا ترکی بلد نیستم، هی فردا شب گفتودن لهجتون کمه، خب آقا من اصلا بلد نیستم، اونم به شب چهارم زنگ زد آقا نمیخواد شما تشفیه، لهجه نداری، نه اینکه حرف غلط. این قبیله گرایی همه جا هست و این خطرناکه، من ضعف ربوبیته. خلاصه این یمانی ها درگیر این مسئله بودن که هیچی از حکومت مال ما نیست، هیچ جای حکومت دست ما نیست اصلا، ما این وسط، این مهم ما ایرانی ها نیمدن که البرا شاید دستان به همین دلیل گفتن جنگ عرب و عرب ما شد. ایرانی ها در کربلا نیستن، یه چند تا برده که برده اهل بیتن، بقیه نیستن اصلا، چون یک دونه کوفی ایرانی فارس غیر عرب سراغ ندید بیاد کربلا. اینقدر این مسئله مهمه. کوفیان تو اون شرایطی که آن رو خواستم ارز کنم، زیاد ابن عبی می اومد در کوفه، مسجد کوفه، میخواست فرش رو امیر المومنین بده. عرض کردم چی عرض کردم؟ بعضی از سران کوفه بودن که اینا توان جنبش ایجاد کردن داشتن، مثل حجر، مثل مالک، مثل عمار. زیاد که میخواست فوش بده، خب زیاد چرا شد فرماندار؟ خیلی دور شدیم، به این دلیل بود که میخواستم بگم زیاد ابن عبی هم فرماندار استان بزرگ کوفه بود، هم استان بزرگ بصره بود. چرا؟ چون پذیرفت که حرامزاده باشه، بعد بهش پوهن میدادن از اون طرف هم دیگه. حالا شده پسر ابو سفیان، یه کوفه شهنش نیست که، و خیلی دیگه کشور بعد بهش بدن. رضا شیش ماه بصره بود، شیش ماه کوفه. حج رو با خودش میبرد. وقتی میرفت بصره به حجم رو بیا، وقتی میامدن کوفه خودش میبرد. همونطور که عبیدالله زیاد تو ماجرای کربلا شنیدید که شلیک اعور رو خودش از بصره میاره، چون میگه من بیام از بصره کوفه، تو بصره رو میگیری، توان جنبش ایجاد کردن داری. میخواست خوش به امیرالمومنین بده، میگفت حج تو جلسه هست یا نه؟ مسجد بالای 40,000 جمعیت داشت و این زیاد مسجد کوفه رو 100,000 نفری کرد. این توسعه داد، 100,000 تا آدم نشستن، انگار که آدم نیستن. زیاد میگفت حج هست یا نیست؟ من حج بود؟ خب پس موضوع رو عوض میکنه. اگر حج نبود فحش میداد به امیرالمومنین، به خاطر یه نفر جرات نمیکرد فحش بده. خب حج کشته شد به همین اتهامی که حج منسجم میکنه مردم رو و این امنیت ملی رو به خطر میندازه، از نظر معاویه کشته میشه، اعدام شد. وقتی عبدالله بن عامر رفت مدینه تو اون هیئت دولت، مالک اشتر فرمانده، عمار یاسر و امثال او، چند نفر دیگه، اینا یه جمع ایجاد کردن، سربازا رو همه رو خلیل سلاح کردن، شهر کوفه رو تصرف کرد. هنوز عثمان زنده است از نارضایتی از اعمال عثمان. این آقای عبدالله بن عامر فرماندار کوفه که برگشت، دروازه شهر بسته بودن، راش ندادن تو. مثلا بفرمایید اینقدر قدرت داشت. عثمان دید کاری از پیش نمیبره، استثناءً جز معدود کارای عثمانی که از انتصابات فامیلی دست کشید، گفت کیو قبول دارید؟ کوفیان یمانی هم. ابو موسی اشعری یه جور آخوندی محسوب میشه که یه طیفی طرفدارشن، مثل مثلا صوفیای فرض کنید مثلا نمیکنوبادی کجا، که یه تیپ لباس خاص دارن، یه تیپ منش خاص دارن، بزرگترشون محسوب میشه ابو موسی اشعری. مالک اشتر و ابو موسی اشعری، مالک نه اینکه طرفدار ابو موسی اشعری باشه، او برای اینکه اون چجوری اون شهر داره، شما را ببرن لبنان اداره کنید که مثل ایران عمل نمی کنید، ببرن که فرانسه که مثل ایران عمل نمی کنید، ولی نگاه کنید آرای افکار عمومی کدوم سمته. مالک اشتر رو به عنوان جنبش میپذیرن، به عنوان فرماندار نه، ولی ابو موسی رو میپذیرن. ابو موسی رو معرفی میکنن، عثمان قبول میکنه، ابو موسی اشعری میشه فرماندار کوفه. خب حالا بیان جلو، امیرالمومنین به حکومت رسید، تمام فرمانداران عثمان رو عزل کرد، اما دو نفر رو از جمله ابو موسی رو عزل نکرد. چرا؟ چون مالک گفت آقا اگر ابو موسی رو عزل کنی حمایت کوفه رو از دست میدی. ما اینو قبلا توضیح دادیم، خیلی کپسولی عرض میکنم، که وقتی عثمان کشته شد از گروه های مختلف رفته بودن اونجا، جریان طلحه آماده بودن که طلحه رو به عنوان خلیفه چهارم دستشو بالا ببرن، حجازی ها طرفدارش بودن، فامیل عایشه بود، مکیان طرفدارش بودن، طرفداران خلیفه اول دوم بودن، به ویژه طرفداران خلیفه اول. یه ارتباطاتی هم بین طلحه و عایشه بود. اینی که در بعضی از کتب شیعه حرفایی زده شده که ما قبول نداریم که مسئله ناپاک دامنی عایشه است، مال همین واقع است. طلحه و عایشه ارتباط فامیلی داشتن. یه باری طلحه گفته بود که اگر پیغمبر از دنیا بره چطور ما میمیریم؟ پیغمبر میره زنمون رو میگیره، پیغمبر از دنیا بره من عایشه رو میگیرم. و این خب توهینه صراحتاً، کسی به همسر یک مرد زنده این حرف رو بزنه این کاملا توهینه. حتی نکات فقهی هم داره، در زنی که در عده وفات همسر مردی هست کسی حق نداره او ابراز علاقه بکنه. حرمت داره میته، حرمت داره، که اونم رسول الله که آیه 53 سوره احزاب برای تو دهنیه به تله هست اصلا. حالا ما نمیگیم اتفاقی افتاده ولی بالاخره از این حرفا زده شده. یا مثلا فرض بفرمایید که جمل عایشه با چه کسی رفته؟ در گزارش های ما هست که طلحه عایشه رو عقد کرده با هم رفته. خب اینجوری باشه میشه زنا. منتهی روایات قوی نیست، صحیحه نیست، معتبر نیست. ما برای عایشه نسب قائلیم، بقی قائلیم، زنا قائل نیست. ثابت نشده، یعنی بدتره ثابت شده، ناسبیگری بدتره، ولی اون نیست. و انسان باید اون چیزی که هست رو بگه، نه اون که نیست. خلاصه اگر ماجرای پیش اومده و یه بند خدایی هم کتاب نوشته و الفاحشه و فلان، مال همین وقایه. همه چی آماده بود، طلحه اومد خلیفه چهارم بشه خلیفه، از مصر اومده بودن، از کوفه هم چند هزار نفر اومده بودن که عمار و محمد بن ابی بکر رو عرض کنم مطلب شما، مالک اشتر و اینا فرمانده شون بودن. عثمان کشته شد، یکی اومد بیرون گفت طلحه کجاست؟ کار تمومه. طلحه آماده بود که لباس خلافت رو چیدید افبارو میرفتون در خونه میردمونی. کی اینا رو برد؟ مالک اشتر. تو وسط اون تبلیغات مالک اشتر گفت شما دارید بیاید دنبال طلحه چی کار؟ اموال طلحه چقدره؟ چرا طلحه ناراضی از عثمان؟ طلحه صد بهار طلا داره، چند ده تن طلا میشه. آقا این حقوقشو کم کردن. این راکفلر مثلا این حکومت بوده، حالا چهار تا وزارت خونه دستش بوده که الان یک و نصفی صداش در اومده. شما گول نخورید، شما چندرغاز هم نمیگیرید. از چی ناراحتید؟ یا از ظلمی که بهتون شده، یا از پولهایی که به شما داده نشده و از اموال مسلمین که غصب شده. داریم این سراغ کی؟ طلحه قبلا چی داشته الان چی داره؟ از کجا آورده ایده بخواید اجرا کنه؟ خود طلحه گرفتاره. خب افکار عمومی هم که اصلا از این فضای عدم عدالت عثمان خسته شده بودن، بزرگ بودن. خب بریم سراغ کی؟ گفتن آقا کیه که این حکومت بهش چی نداده از شهر بیرونش کرده؟ علی. کیه که حقوق نجومی نگرفته؟ علی ابن ابی طالب. کیه که خدمات داشته؟ اونا خوردن، او چاه کنده، وقف کرده، باغ درست کرده برای و نستبیل چی؟ این خدمات اجتماعی داره، چیزی نکنده از کسی. علی بابا از 25 سال پیش درگیری داره با این جریان، مشکل داره. بزن مردم خب باش بریم سراغ این بهتره. به عنوان این که تعادلی رفتن سراغ امیرالمومنین و طلحه که دید افکار عمومی آماده کرده بود که زنگ در بزنن بیاد دستش رو اینجوری کنه، دیدیش که نمیاد. یکی از اساتید همون گفتش که امام قوم که تشریف برده بودن، یکی از آقایونم تو کوچه بغلی بود، اینم شبا میاد اینجوری میکرد، مثلا یه رفتگر اون پایین پول میدادن که شبا ساعت 9 که میاد یه گروه وایس اونجا غلی بنده خدا یکی پیدا کنه براش اینجوری. امام اونور شلوغ بود، اینم بالاخره دوست داشت که دستشو داغیه 65 درجه بگیره. این هرچی منتظر شدید کسی نمیاد، گفتن آقا مردم رفتن در خونه علی، دید کار تمامه، حکومتی خبری نیست، چیکار کنیم؟ که من میرم اولین کسی میشم که با علی بیعت کردم، اقلا یه استانم به ما برسه. دازا اول من بای علی ابن ابی طالب تلها بله ید شلال که همون موقع فال بد زدن، دست شل بود، گفتن دست شل با علی بیعت کرد، این حکومت پایدار نیست دیگه. مروان اومد بیعت کرد، زبیر اومد بیعت کرد،
حالا مردمی که عمده همین کوفیانی که خسته شدن، یکی از ویژگی‌های کوفیان بود که تنها کسی که از بهترین نسب عرب عدنان امیرالمومنین، نسبش نسب پیغمبر دیگه امیرالمومنین، یک پدر فرق داره، یعنی هیچ کس نبود تو اون جامعه که نسب امیرالمومنین داشته باشه، از جهت نسب و قبیله که عرض کردیم مهمه، فقط پدرش با پیغمبر مشترک نبود. تازه طبق نقلا پدر هر دو پدر پیغمبر و امیرالمومنین از یه مادر هم هستن، یعنی از جهت قبیلهی نزدیکترین فرد پیغمبر امیرالمومنین از موجوده، کسی دیگه نداره. بعد تنها کسیه که اصلا میدونستن اهل بازی قبیلهی نیست. کسانی که ضرر قبیله کردن مثل یمنی ها که سیلی خورده این ماجران، گفتن این کسی که اگر بکنه میرسه دیگه حق ما رو نمیخوره، کسان آمدن سران امیرالمومنین. حالا برگردیم، وقتی ابو موسی اشعری منصوب شد امیرالمومنین به حکومت رسید، امیرالمومنین خواست کارگزار عثمان رو عزل کنه. مالک اشعری گفت آقا اگر این ابو موسی رو عزل کنی کوفیان با تو به تو پشت میکنن و با تو نخواهن. و حمایت کوفه که مهمترین نقطه جهان اسلامه، لشکر تا از اونجا خواهد بود از دست خواهی داد. امیرالمومنین انکار، مالک اشتر اصرار. نکته اینجاست که امیرالمومنین بعد از اینکه ابو موسی اشعری رو بعد از جمل عزل کرد، مالک اشتر فرمود تو اصرار کردی و یا نه قبول نمی کرد. خب سوال، آقا غلط بود یا درست بود؟ اگر شما میگفتی غلطه، خب مخالف میل مالکش در رفتار میکرد. یه نکته همینجا عرض کنم، مالکش در آقا کسیه که امیرالمومنین فرموده جایگاه اون نزد من جایگاه من نزد پیغمبر، پس جایگاه اون عالیست، اصلا دسترسی بهش نمیشه پیدا کرد، سلام و خدا بر اون. اما اینکه او فهم عقائدیش چقدر بوده، هنوز شرایط تبیین مقام اندبید نبوده. اصرار به امام یعنی اسمت رو متوجه نمیشه، این هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی نداره، تبیین نشده. ما موظفیم به حکمی که بیان میشه، فعلی میشه، منجز میشه عمل کنیم. اینجوری میگه یه حکم شرعی هست هنوز به شما ابلاغ نشده، خوش عمل نمی کنید. یک عقیده هست هنوز به شما نرسیده، پیغمبر نیومده به شما یه گزارشی بده، خوش عمل نمی دونید، این که اشکال نیست. نظام اصلا در سرد تخته مالک نیستم، حتی مالک مثل ابن عباس هم نیست، چون ابن عباس هم اصرار میکنه و پای این اصرارش گاهی بیادبی میکنه و پافشاری میکنه، نه، ولی مالک اصرار کرده. اصرار به امام، آقا شما فرض داره براتون امام زمان تشریف بیارن، بخوان یک کار کن، شما بری اصرار کنی که امام جمعه رو عوض کن، مثلا استون شهردار بخشدار رو چکار کن، یه بار میگی، دو بار میگی، سه بار میگی، دیگه نمیگی، چون یه عقیده ای داری، اون عقیده معلومه وجود نداشته اون زمان. اصلا تشیع به معنای این که علی بن ابی طالب از عثمان برتره، سنیانی که امیرالمومنین از عثمان ترجیح میدادن و میگن شیعه اون سر، نه این که تشیع امروزی نیست ها، در حد یه قلیل مقداد و عمار و اینایی هست ولی کمن، فضای بیان هنوز نیست. خب مالک اشتر اصرار میکنه، اگر امیرالمومنین خطا میدونه چرا گوش میده؟ نمیخواد مالک اشتر از دست بده. این ممکنه مالک اشتر، ممکنه مالک اشتر شک کنه در حقانیت امیرالمومنین و مالک اشتر حیفه که شک کنه، توجه میکنه. یه وقت امیرالمومنین به دل معاویه و عایشه و طلحه و زبیر و اینا باید را بیاد، به دل عوام باید را بیاد، یه وقت امیرالمومنین به دل مالک اشتر هم را بیاد، توجه کردید؟ این مصلحت داره که من درست عمل نکنم. البته تو عمل به مصلحت درس کردیم، عمل به مصلحت خودش درسته، به ظاهر اینی که درست عمل نکرده، به تکلیفش عمل نکرده، به ظاهر با اون توضیحات که قبلا دید. خب این نشون میده توجیه مالک اشتر مهمه. قبول کنید ما تو فضاهای سیاسی خودمون توجیه مالک اشترها که هیچ، ما مخالف خودمون رو به سرعت رمیه به انگلیسی بودن میکنیم. به سرعت اگر ما بودیم در دوره امیرالمومنین، خبرگزاری های ما خبر میزدن پروژه نفوذ مالک اشتر با معاویه دستش در یک کاسه است. امیرالمومنین وادار مصلحت کرد. من چون میخوام راجع وادار کنندگان مصلحت بدن حرف بزنم، عمدن این بحث رو مطرح کردم. لزوماً وادار کنندگان مصلحت آدمی بدی نیستن، گاهی تبیین نیست، باید تبیین بشه. تو فضاهای سیاسی خود ما بعد از همین انتخابات، من خیلی از کسانی که حزب الله بودن دیدم که احساس کردن دین از دست رفت. حالا اینکه من محور دین هستم یا نیستم، انحراف از من، انحراف از معیار یا نه، یه بحثه. اینکه من خیال کنم هر کسی که مخالفه این دشمنی بحث دیگه است، این دومی خیلی خطرناکه. امیرالمومنین برای تبیین مالک اشتر هزینه میکنه. البته عرض کردم مالک یه آدم مهمیه که اصلا خلافت امیرالمومنین مدیون مالکه. من امیرالمومنین خلیفه چهارم نمیشد، خلیفه چهارم حضرت طلحه بود. الان امیرالمومنین اصلا خلیفه نبود. نه اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه حالی که حکومت رسیده بخواد پوان بده مثل این بازی های سیاسی امروز، هم مالک اشتر حیفه. مالک اشتر امیرالمومنین وقتی میخواد بفرستش مصر، با اینکه مالک حقوق داره، محمد بن ابی بکر که از او از لحاظ توانی مدیریتی ضعیف‌تره رو میفرسته مصر، بعد میبینه کار پیش نمیره، بعد مالک رو میفرسته. وقتی محمد حنفی ناراحت میشه، محمد بن ابی بکر ناراحت میشه، میگه ما این نامه نویسه که میگه من از ابتدا میخواستم مالک رو بفرستم، من به مالک نیاز داشتم. تو خوبی ولی کارزار مصر کار تو نیست. تو خوبی برای مثلا فرض کنید دهدار دیگه، نه در حد معاون اول رئیس جمهور مثلا، شهردار تهران مثلا، یا خوبی ولی توان تو اینی که فوقش بشی مدیر یه مدرسه، نه وزیر آموزش پرورش. دختر در اون حد هم مظلوم نیست، در حد این که مثلا مدیر مدرسه بشیه. تو خوبی ولی نه مصر رو بتونی اداره کنی، چون مصر جای پیچیده‌ایه. مصر قبلش امراض اونجا حضور داشت. بعد که از زدن مالکو مجبور میشه مصر بفرسته، نامه نوشته من دو مصر 38 نامه نزول آقا سرمود، من ایثار کردم بین خودم و شما، من نیاز به مالک داشتم ولی به سمت شما فرستم، من شما رو به خودم و حکومتم ترجیح دادم، حالی که دیدم نمیشه داریم. محمد نرک زنده بود، مالک زودتر محمد شهید شد. وقتی مالک شهید شد دوباره میرمونی محمد نرک رو ابقای کرد در مصر، وقتی شهید شد اونم نتونست نبون. این آدم به درد حکومت میخوره، خیلی خواهم حکومت مالک اشتر، ولی الان فکرش با من فاصله داره. امیرالمومنین برای اینکه مالک اشتر سرخورده نشه هزینه کرد. ابو موسی اشعری، ما باید برای تبیین هزینه کنیم. صرف این که هر کسی بگیم هر کس مخالف امیرالمومنین علیه لعنت الله، اگه اینو بگیم مالک اشتر هم بعضی امور میگیره، یعنی مالک مخالف نیست. مالک امیرالمومنین فرمود که هرگز با امر من مخالفت نکرده. اگر من میگفتم نه ابو موسی رو هم عزل میکنم، مالک اعتراض نمیکرد، ولی سرخوردگی مالک حیف میشد، یک مالک رو از دست میدادم. شاید ادب میکرد حرف نمیزد، ولی مالک قلع سلاح میشد، مالک توانش رو در اداره کوفه از دست میداد. مالک برای سخنرانی همون مردم کوفه که برن مردم رو تهیج کنه بیان به جنگ جمل خیلی نقش داره. خب این آدم رو شما تو این شهر اهمیت داره، این مردم بسیج کردن امیرالمومنین حکومت رسوندن، حالا مردم اون شهر توقعش اینه که مالک به امیرالمومنین بگه آقا ابو موسی ما رو حذف نکن. درسته؟ و اگه مالک رو شما دستاشو ببندی، قدرتشو در کوفه از دست بده، توان ادارهش از بین میره. هم تبیین شخص مالک مهمه، هم جایگاه این فرد تو اون جامعه مهم نباید از بین ببری. این قراره بعدا فرمانده لشکر بشه، همه کوفی هن، این باید جایگاهش حفظ بشه. رضا توقع مردم کوفه اینه که مالک اشتر حفاظت کنه، چون مردم میگن ابو موسی رو ما خودمون سر کار بردیم، با بقیه کارگزاری عثمان فرق داره. اینم اضافه بر اون قبل، یعنی هم تبیین خود مالک مسئله است، هم مالک ازش توقع دارن مردم، داره جایی رو اداره میکنه. بزرگتر یه شهره، تو کند چند نفر بزرگترن ها، مردم از اونو توقع دارن یه مشکلی پیدا بشه. مثلا فرض کنید که رودخونه ای داره، آب رودخونه رو بردن یه جایی دیگه، از اون توقع دارن اما توقع رو پیگیری کن. دارید این سوال امیرالمومنین نمیخواد مالک رو از دست بده، امیرالمومنین نمیخواد مالک رو از دست بده، هم برای اینکه خودش بفهمه، خودش بفهمه چرا امیرالمومنین میخواد اون رو حذف کنه، میفهمه شیش ماه دیگه میفهمه. شیش ماه میارزه ابو موسی اشعری که بیان الغیب نیست. ابو موسی اشعری تظاهر به گناه نمیکرد اصلا، او با اینکه خیلی فلان فلان شده است و بعدها هم خیانتهای عظیم کرد و معاویه سنگین بست که حالا یادم باشه فرد عرض میکنن، ولی ظاهر رو حفظ میکرد، ریش بلند و آثار عبادت و هزار جورم واردات صادرات داشت. مردم که اینو ما بردیم سر کار، امیرالمومنین برای اینکه مالک رو از دست نده شش ماه ابو موسی رو تحمل میکنه. اینا رو عرض کردم که انشاءالله چهار پنج شب ما جزئیات حکومت امیرالمومنین رو بردیم وسط، بعدا ببینیم که مصلحت ها برای چه طیف کاراییه، کسانی که مصلحت ایجاد کردن چه جور آدمی، لزوما آدمای بدی نیست. نمونهش اینه که تو همین انتخابات هر کسی که تحقیق کرده با حجت به کسی رأی داده ثواب برده، هر کسی که تحقیق کرده. اگر قرار بود که همه به نظر یک نفر رأی بدن اصلا انتخابات برگزار نمی‌شد. مثلا چه انتخابات؟ یه نفر هست دیگه. تو شرایطی که انتخابات هست، یعنی من حق دارم به کسی که بعد از بررسی صالح میابمش رای بده، میخواد با همه مخالف باشه اشکال نداره، اگر قرار رای بده. با بعضی ها که با اونی که من رای دادم اونا رای نداده بودن، از نزدیک های خودمون که مثلا بعد بفهمم اگه مشکل خانوادگی پیدا کنن میان خونه ما مشکلشون رو حل کنیم، ما رو مثلا امینشون میدونن، ما این که نیستیم، با اینکه فقط هیکل گنده کردیم بزرگتری براشون کنیم، با اینکه نیستیم، بلدن رأیش با رأی من فرق داشت. بعد که داشت صحبت میکرد چرا دیدم حرفهایی زد که من بخوام براش توضیحم 4 ساعت طول میکشه. من فهمیدم من اگر خیلی احساس تکلیف کردم به یه شخص دیگه رأی بدم به یه شخص دیگه، 4 ساعتی من خود توضیح لازم داره از منی که قبولم داره. گاهی پیش میاد که شما تو جامعه قبولت اصلا ندارن، اصلا متهمی که مثلا نکنه که دنبال منفعتی هستی، یه وعده ای دادن که اگه فلان کس اومد تو رای مثلا میراب شما میشی مثلا. حضرت میفرمونید یا یه چیزی دیگه متهمی. من دیدم منو که قبول داره متهم نیستم 3-4 ساعت طول میکشه گره های ذهنشو باز کنم. بعد یه دروغایی هم از بعضی کسایی که با من هم عقیده بودن گفته شده بود که این باعث میشد من 3-4 ساعت توضیح بدم. واقعا یعنی برام اینو گفتن. نه اینو خیلی سخته. گراش. بعد دیدم نه اونطور نیست که مردم از دین گذشتن، مردم از جمهوری اسلامی گذشتن. من اون زنده من تو بغل گوش خودم اون کسی که منو قبول داره، من نتونستم گراهاشو برطرف کنم. همین بحث تبیینی که اون مالکه. اصلا کار نکردم که از 4 سال بیشتر هیچ کاری نکردم. بعد حالا میگم چرا به اون که من فکر میکنم خوبتره شما رای ندادید؟ اولا که من معیار نیستم، ثانیا اصلا تبیین نکردم. امیرالمومنین ابو موسی رو میگذاره 6 ماه بمونه که مالک مشکل تبیینش حل بشه، چون مالک فرد سرلشکر حکومت امیرالمومنین. ما واقعا نسبت به جامعه، خودم رو عرض میکنم تو اتاق شیشه ای هستیم، نیستم ببینن مردم کجا، اینا تو چه فضایی نفس میکشن زندگی میکنن، اینا تو اتوبوس صبح تا شب چی میشنون، تو مترو چی میشنون، سر کار چی میشنون، کی این سوالا اینا رو برطرف میکنه؟ بعد میگم آقا چرا شما خلاف حرف من، کجا بودی صبح بخیر، کجا بودی 4 سال پیش تا حالا، صبح تا شب با یه سری مسائل درگیره که بعد از 4 سال و بلکه بیشتر از 4 سال 8 سال 10 سال یه عالمه معید تو رفتار بعضی بد رفتاره مثل منم دیده، اینا اصلا تبدیل شده به باور صرف تو ذهنه بود، شبهه دیگه نیزه باوره، من بشکنی این باور رو، یه چیزی که جاش بده طول نکشه، مثلا کاری نکردم، هزینه ندادم. اون ما اون موقعی باختیم که مساجدمون تبدیل شد به آسایشگاه سالمندان، یه امام جماعت 300 تومن امام چقدر میدید؟ 400 تومن 500
تومن
1.20 درمیت کرد میدیم که میاد نماز میخونه میره، فقط هم نماز میخونه میره، فقط نماز میخونه میره. من با خودم فکر میکردم که خب فقط نماز میخونه میره، مردم با تجوید پای یکش کار دارن. یعنی ما به جای این که از ظرفیت پایگاه مهم فکری فرهنگی مسجد استفاده کنیم، یه نفر رو که لباس تنش کرده و تجوید پای یکش رو فقط داره استفاده میکنه، چون چیکار دیدی؟ اصلا کفایه خونده نخونده، اشارات خونده نخونده، فلسفه خونده نخونده، فقه خونده نخونده، کار نداری، شما نماز میخونه میره، اگر زور باشه که اصلا تجویدش هم متوجه نمیشی، مغرب باشه تجویدش رو میشنوی، پایه یک سال اول تو حوزه 6 ماه اول یه درس تجوید داره، او فقط داره تجویدش رو استفاده میکنه،
مشکل
داره. حالا به فرض اینکه درست باشه، خب این که کجاش تبیین شد آسایشگاه سالمندان؟
بچه‌ها
رو بیرون می‌کنن. اصلا اون معمولا بیرون نمی‌کنه. ما خودمون معمولا بچه‌ها رو بیرون.
نه شما. ما خودمون نمی‌گیم.
بله. ما تو فاصله، ما تو تبیین اصلا هزینه نمی‌دیم. ولی بچه‌ها رو بیرون می‌کنیم که کثیف میشه. ما تو تبیین هزینه نمی‌کنیم. امیرالمومنین حاضر برای تبیین 6 ماه ابو موسی رو تعامل کنه. حالا یه خورده از ادامه ابو موسی برای فردا شب و اشعص، امیرالمومنین اشعص رو هم نگه داشت. حالا ان شاء الله بعدا عرض می‌کنم. می‌خوام توسل کنیم به وجود مبارک حضرت خدیجه سلام الله علیها. چند تا ویژگی از حضرت خدیجه سلام الله علیها داره آقا که من چند تا جمله رو عرض کنم، شاید فرصت نشه زیاد توضیح بدم. یه منبر حضرت خدیجه طلبتون، ما حضرت خان خیلی ناراحتم از این که ما در پروژه فکری اهل سنتی که سلفی و اموی بودن برای ترجیح عایشه بر سایر ازواج پیغمبر، حضرت خدیجه رو تبدیل به پیرزن پولدار کردن، فقط ما هم تو این پروژه متاسفانه بازی خوردیم. ما شیعیان الان تو این جمع نمیدونم کسی هست تا به حال حضرت خدیجه توسل کرده باشه یا نه، بارها و از زهرا توسل کردیم، بارها و امیرالمومنین توسل کردیم، پیغمبر توسل کردیم، به حضرت خدیجه اصلا توسل نکردیم، حضرت زینب توسل کردیم، به مادرم حضرت عباس توسل کردیم، درست هم است. ما به مادرمون که خداوند گفته ام المؤمنین حضرت خدیجه توسل هم نکردیم، ما هم باورش نداریم، برای ما هم یه پیرزن پول داره فقط، در حالی که اوصافی که از ایشون رسیده، ایشون در عداد 14 معصومه، در روایت از پیغمبر هست که سیدت و نساء عالم ها، حتی مضمونه یک روایت میگه مریم عذرا با اون همه عظمتش قابل قیاس با حضرت خدیجه نیست، بلکه خادم حضرت خدیجه. اون مریم که سلام الله علیها روحی له الفدا با اون عظمتش، این هم آیه در قرآن داریم، ایشون و آسیه خدمتکار او هستند در ولادت صدیقه طاهره، فرزندی که مریم به دنیا آورده، عیسی یکی از نوکران، یکی از فرزندان حضرت خدیجه است. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها مادر 11 امامه، حضرت خدیجه هم مادر اون 11 امام هم مادر فاطمه زهرا، بلکه به قول آقا مادر 12 امام، چون امیرالمومنین از کودکی در دامن او بزرگ شده. مادری که بخواد رحم اون رحم ما فاطمه زهرا بشه اصلا قابل قیاس با آدمی وجود داشت. این روایت از پیغمبر حیرت آوره. خب طعنه می زدن طبیعتا، اذیت می شدن اون کسانی که می خواستن عایشه رو مطرح کنن یا زنهای دیگر رو مطرح کنن، ولی پیغمبر نسبت به حضرت خدیجه جور خاصی بود. پیغمبر وقتی حضرت خدیجه از دنیا رفت چنان مغموم شد. پیغمبری که ما در آیات قرآن می بینیم وقتی خدا رو معراج می بره ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون می ده، اثر رو او نمی گذاره، می گه ماز آقل بسر، هیچ چیزی روش اثر نمی ذاره. بله داریم که فاطمه تو بعد اتون منی من اغضبها اغضبنی، فاطمه زهرا رو ناراحت کنه اون ناراحت میشه. میبینیم اون سال که حضرت خدیجه از دنیا میره میگن آم الحزن، اون سال پیغمبر مغموم بود، نه اون سال که تا پایان عمرش هر وقت اسمش برده میشد شروع میکرد به گریه کردن. اگر کسی گرفتاری داشت میخواست میانجیگری کنه، یکی از فامیل حضرت خدیجه محضر پیغمبر میبردن، پیغمبر قبول میکرد. یه نقل دیدم مثلا میگه که یه وقتی گفتن مدینه دختر خاله خدیجه آمده، پیغمبر فرمود او رو بگید بیاد، مهمانی دعوتش کرد. وقتی او وارد شد پیغمبر اولا گریه کرد، ثانیان بلند شدن عبای مبارکشو پهن کرد رو زمین به دختر خاله از خدیجه و شما اینجا بنشین، منو یاد خدیجه انداخت. اذیت میشدن همسایه پیغمبر. یه نقل داریم که همسایه پیغمبر بودن گفتن یا رسول الله چی داشت خدیجه، ما که چند نفریم در خدمتتیم، تا اسم حضرت خدیجه رو بردن که گله کنن ما هم هستیم، فرمود خدیجه و چی کسی مثل خدیجه است. اونقدر گله کردن امید شدن از این که حرفو ادامه بدن. همینی که میگم بعد از ماه رمضان، من خدا میدونه با احتیاط حرف میزنم، همینی که میگن بعد از حضرت خدیجه به حضرت زهرا میگیم ام ابیها، یعنی با وفات خدیجه فقط فاطمه زهرا یتیم نشد، وگرنه نیازی نبود بگن فاطمه ام ابیهاست. خدیجه همسری بود که پیغمبر فرمود من وقتی توی اون تهمت هایی که تو شهر به من میزدن، سنگ میزدن، جسارت میکردن، از همه جا خسته بودم، به خانه خدیجه پناه می بردم، آرامش بدم. اصلا ما مقام حضرت خدیجه رو نفهمیدیم، نشناختیم. بعد اوصافش ببینید، اوصافی داره که از بین همه ائمه معصومین حتی همه معصومین نقل نشده همچین فضائلی براش. یه نمونه‌ش ما در مورد حضرت مجتبی سلام الله علیه که نوه این بزرگواره داریم که کریم اهل بیت چند بار از اموالش خارج شده. ما در مورد بقیه ائمه نداریم، حتی امیرالمومنین امام حسن کریم اهل بیت سه بار از اموالش کامل اومد بیرون، دو بار اموالش رو تقسیم کرد. درسته راجع به امام دیگه شما نمیشناسید. وجود مبارک خدیجه سلام الله علیها که ثروت حیرت آوری داشت، گاهی افسانه‌ای چیزایی که نوشتن، مثلا اگه هر روز می‌خواست نهار به کل مکه بده طوری نمی‌شد. ایشون تمام اموالشو در راه پیغمبر داد، هیچی باقی نمون حتی یک کفن. خب ما هم اصلا ما همچین نمونه جز امام حسن تاریخ یاد نداره، خود پیغمبرم اینطور نیست. نمیخوام من مقایسه کنم، خب این همچین فضائلی از او بروز کرده. بعد ادب مع الله و ادب مع رسولش. الان اگر به شما بگن خدا به شما سلام رسونده، چی جواب میدید؟ بگن پیغمبر تشریف آوردن گفتن که خدا به تو یا خدیجه سلام رسانده. اولا که خدا به کسی سلام برسونه این مورد عنایت تام قرار بگیره. خب جوابش چی به نظرتون؟ هم شیعه ها دارن این هم اهل سنت میگن این اوج فهم اعتقادی از خدیجه است. شما چی میگید؟ این قربونت خیلی ممنون سلام برسونید، چی میگید؟ خب میدونید به خدا نمیشه سلام رسون، چون خدا خودش سلامه. این ارتجالی این جواب از خدیجه، قبلا که فکر نکرد تا گفت خدا به تو سلام رسونده اینجوری عرض کرد محضر رسول خدا که ان الله هو السلام و الیه یعود السلام، خدا خودش سلامه و منشأ سلامه. نمیشه گفت سلام، بعد عرض کرد که و علیکه و علی جبریل السلام. دیدید شما به کسی سلام میرسونید، میگید فلانی سلام رسون، میگه سلام علیکم. شما که حامل سلامی، گفت بر تو و قاعدتا جبریل این پیغام برای شما آورده، بر تو و جبریل سلام، ولی به خدا سلام نکرد. و ان الله هو السلام، این فهمش رو نشون میده. بیمار شد روزای آخر، این رو هم در ائمه معصومین فقط ما سراغ داریم، این ادب رو. عرض کرد یا رسول الله چند تا وصیت دارم، دو تا شو به شما عرض میکنم که روم نمیشه بگم، به دخترت میگم، به شما بگم. حالا شو تن و شوهری که سالها و هم زندگی کردن، معمولا هیچ کس برای شوهر و زن محرمتر از همسرش نیست، معمولا فرزند محرمی همسر نیست. اولیش این بود که عرض کرد یا رسول الله من حالا احتضار دارم، کمکاری های منو عفو کن. حالا ما باشیم یا دار و ندارم و در راه خودت خرج کردم، اگر پولای من نبود اسلام اومد پیشرفت نمی کرد. حتی بعضی نقلا میگن پیغمبر با این پولهای خدیجه، یه نقل اینطوریه، کسانی که میخواستن حبشه بدن رو با این پولا میفرستاد میرفتن. حتی بعضی نقلا میگن برای هجرت سه سال بعدم همینا بود، حالا نقلا مختلفه. آقا من دارم اصلا کل این حکومت شما رو دارید، یا رسول الله تو این شهر مکه که کسی نیست، فضای مدینه فضای سروری پیغمبر بود، حکومت کرده بود، آقا بود، در مکه بود که دشنام میدادن، در مکه بود که عزت ظاهری نبود، من همه رو پول دادم. گفت یا رسول الله کمکاری های منو عفو کن. رسول خدا فرمودن که تو کمکاری نکردی. این عظمت. دومیش و یا رسول الله فاطمه مورد حسادت بعد از من، خیلی از فاطمه مراقبت کن. یه جمله گفته من سختم بیان کنم، اشاره میکنم رسول خدا میخوام ببینید که او داره 13 سال بعد میبینه. رسول خدا لحظات آخر عمر شریفشون بود، در منابع من هست که یه نگاهی به صدیقه طاهره کردن، شروع کردن به گریه کردن، گفتن الان دارم میبینم اون دستی که به صورت تو سوار. خب از پیغمبر اصلا عجیب نیست، رسول خاتمه، برای اینکه عظمت حضرت خدیجه قبرا سلام الله علیها رو ببینید عرض میکنم. گفت یا رسول الله مبادا دستی به صورت فاطمه من اصابت کن، من دارم میبینم. من عرض کرد که سومیش هم هست، یا رسول الله نمیتونم بیان کنم، روم نمیشه بگم، شرم دارم. همینی که کسی از شوهرش بعد از سالها شرم داره، این اوج حیا و عفت نشون میده. از فاطمه میخوام به شما بگه، چند تا نکته داشتیم، از زهرا رو صدا کردن. حالا کسی که این همه در راه اسلام خدمت، اولین کسی که اسلام آورد، آقا میگن فلانی باقی اصالات فلانی، فلان حسینی باقی اصالات فلان کسه، با حضرت خدیجه پولو کی خرج کرده؟ پولو وقتی خرج کرده که هنوز مسلمانی نبود، تمام مسلمین تا قیام حضرت حجت سر سفره او شریکن. ایشون کی اینطور باقی اصالات داره که او داره؟ خدا در قرآن فرمود که اونایی که قبل فتح مکه در دوران فرس نمودن قابل قیاس و بقیه نیستن. وای به اون که اولین کسانی که اسلام آورده، اون روزی که خجالت میکشیدن دو سه نفر نماز بخونن جلو چشم اون بت پرستا، یک زن بیشتر نبود، اونم حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. حالا میگه آقا حالا موقع مرگم، منتظرم که حقم اینه، اگه از دنیا خواستم برم انبیا صف بکشن، ملائکه صف بکشن، همه تعظیم کنن، خدیجه میخواد بیاد، حق این. و حضرت زهرا سلام الله علیها اینطور عرض کرد که من خیلی از عذاب قبر میترسم، یعنی من اصلا کاری نکردم که توقع داشته باشم، من نمیدونم خدا منو میپذیره یا نه. این ادب معلاهه. شرمم شد به پیغمبر بگم، چون دو مورد قبلی خواسته نداشت از پیغمبر. آقا فاطمه زهرا با اون عظمت که اگه از امیرالمومنین خواسته ای نداشت، دختر این مادره، اولی تقاضای عفو بود، دومی تقاضای حفاظت از جان صدیقه طاهره بود که اینا برای پیغمبر خواسته نبود، سومی یه درخواست کوچک بود که از پیغمبر بخواه من کفنی ندارم، من به تو متوسل میشم که پیغمبر روم نشد به پیغمبر بگم، یعنی من اصلا لیاقتی ندارم که لازم باشه پیغمبر به خواسته من گوش بده، بلکه به واسطه تو که دخترشی بزعه او هستی یکی از عباهاشو که پیغمبر توش نماز خونده کفن من قرار بده، من از عذاب قبر ایمن باشم. هیچ جایگاهی برای خودش قائل نیست. این عظمته، این عظمت قابل فهم نیست. ما در غیر معصومین اصلی نداریم از این حرفا. چون اینا رو عرض کردم، من این روزه امام حسن رو زیاد خوندم، جاش اینجاست. اگر امام حسن امام حسن نوه این خدیجه کبرا سلام الله علیها است، لحظات احتضارش گریه میکرد، سید الشهدا تشریف آوردن سر او رو به دامن گرفتن، گفت چرا اینطور گریه میکنی؟ دو تا عبارت فرمود، یکی این که لفقد الاحبه، یعنی دوری تو حسین جان برام سخت، یعنی که من دارم به پدر و مادرم ملحق میشم، تویی که تنها میمونی. تا امام حسین خواست گریه کنه گفت تو گریه نکن، لایم که یام به قیام تو رو چگار کنم بعد از خودم. اما شباهت رو ببینید، اون نکته دوم که گریه میکنم اینی که نمیدونم خدا منو میپذیره یا نه. کریم با خدا هم با کرامت برخورد میکنه، همونطور که جده بزرگوارش. حسین جان دست من رو بگیر، من به تو توسل میکنم، به برکت تو ببینم عزرائیل با بشارت سراغ من میاد یا با عقوبت. لحظات چشمان مبارکشو بست، تختی باز کرد، لبخند زد، فرمود حسین جان خدا به برکت تو من رو پذیرفت. من اصلا توقعی ندارم، حالا 25 سفر پیاده رفتم حج، اموالم رو در راه خدا دادم، کوچه بنی هاشم دیدم، این همه دشنام به پدرم شنیدم، من توقعی ندارم. ما هیچ کاری نمی کنیم ناامید میشیم، اهل بیت این همه زحمت میکشن، گفت خدا من رو به واسطه تو پذیرفت. بعدم یه جمله فرمود، فرمود کن لأولادی خلفن و والدا، حسین جان یتیمای من خردسالن، براشون پدری کن. این صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها رو که میخونیم توش خوشبختانه صلوات بر مادرش حضرت خدیجه هم هست، در پایان مفاتیح اسمش صلوات بر حجاج طاهره است. خیلی از بزرگان گفتن دعا با این مقرون بشه مستجاب میشه، چون توش میگیم که فصل علیها و علا امها، بر او و مادرش جوری صلوات و درود بفرست خدایا، تکرم بها وجه ابیها، که چهره پیغمبر شاد بشه، میخوام هدیه کنیم به پیغمبر، و تقر بها اعین ذریتها، چشم امام حسن امام حسین روشن بشه، میخوام دست گل بفرستیم، ما بیلیاقتی شما خوبی در بیت، میخوام از دیگه طاهره مادرش صلوات بفرستیم، بعدش دعا کنم انشالله دعا با این مقرون بشه. و من امیدوارم انشالله دشت کنیم شما از این به بعد، خدا انشالله ایچ وقت گرفتارتون نکنه، برای مسائل معنوی به حضرت خدیجه سلام الله علیها برای امتحانم شده توسل کنید. امشب مجلس ناقابلمون رو به حضرت زهرا از طرف حضرت زهرا مادرش هدیه میکنم، انشالله مادرمون فاطمه زهرا این عرض مختصر کوچک ما رو نسبت به مقام شامخ مادرش از ما قبول کنید. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك أم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، صل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتبر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. خدايا آني الكمتر زاني ما رو از اهل بیت جدا مفرما، کمتر از چشم به هم زدنی ما رو به خودمون وامه گذار، در فرج موفور و سرور مهدی فاطمه تعجیل بفرما، قلب نازنینش از اعمال ما راضی و خوشنود بگردن، ما رو مالی زینت اون بزرگوار قرار بده، ما رو مالی سرشکستگی اون بزرگوار قرار مده، ما رو از بهترین یاران شیعیان شهدای راهش بگردن، سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب، سایه پربرکت حضرت آیت الله واقعی کمی بر سر ما مستدام بدار، روح بلند و ملکوتی امام راحل، شهدامون شهدای 15 خرداد، شهدای صدر اسلام، محبان امیرالمومنین در طول تاریخ، شهدای این محل، امواتمون، اموات این محل، اموات گذشته از محبان امیرالمومنین، روح ملکوتی مرحوم آیت الله مهدوی کنی، خدای روح و ریحان ویژه‌ای از طرف کریمه اهل بیت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو اونها عائد و حاصل بگرد. دشمنان نظام اسلامی خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگرد. خدای ما را دشمن شاد نگرد. خدایا دشمنان ما سرکوب و سرشکسته بفرما. خدمتگزاران به نظام اسلامی در هر لباسی که هستند با تقوا و اخلاص و کفایت و کرامت تاییدشان بفرما. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. خدایا نسل و ذریه ما تا قیامت عاشق و شیعه و شیفته و شهید راه اهل بیت بگردان. بیماران ما به برکت خدیجه غرا شفا عنایت بفرما. گرفتاران، دردمندان، حاجتمندان، قرضداران به برکت خدیجه غبرا سلام الله علیها نومیدشان بر نگردان. این ماه رمضان آخرین ماه رمضان عمر ما قرار نده، ما رو مهیای شبهای قلب بگردان، مغفرت ما رو قبل از شبهای قلب رقم بزن. خدایا آنچه خیر و اولیاء خواستت در ماهای رمضان عطا کرده ای تفضلا نصیب ما بفرما. خدایا شر دشمنانمون به خودشون برگردان، اونها رو به خودشون مشغول بفرما. صلوات بر محمد و آل محمد.